بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 288 سطح سوم. و ایزا کان کذالک فقط عرفته ان الحرکتین اللتین علی القوس الواحده لا تتضادان. بحثمون در تضاد حرکات بود. در حرکت مستقیم گفتیم تضاد از ناحیه تضاد اطراف میاد. اگر اطراف تضاد داشتن، حرکات هم تضاد پیدا میکنه. خواستیم در حرکات مستدیرم همین راه رو طی کنیم. لذا در حرکات مستدیرم گفتیم که اگر تضادی باشد باید از ناحیه مبدأ و منتها بیاد، یعنی از ناحیه اطراف بیاد. ولی در حرکت مستدیره یا اصلا اطراف نداریم، یا اگر اطراف داریم اینها قابل انطباقن و تضاد ندارن. از این جهت نمیتونیم در حرکت مستدیره تضاد راه بگیریم، چون منشأ تضاد اطرافه و تضاد اطراف در حرکت مستدیره نیست. یا خود اطراف نیستن یا اگر مثلا تضادشون نیست. بنابراین ما در حرکت مستدیره تضاد نداریم. بعد گفته می شود که گاهی می توانیم با تعیین نقطه‌ای به عنوان مبدأ و تعیین نقطه دیگر به عنوان منتها اختلاف درست کنیم بین دو حرکت. مثلا در روی قوسی مبدأ و منتها رو تعیین کنیم. حالا یا قوس رو ببریم از دائره، با همین بریدن مبدأ و منتها تعیین میشه، یا تو ذهنمون یه جاشو مبدأ بگیریم یه جاشو منتها بگیریم، یا به هر طریق دیگه نقطه رو به عنوان مبدأ و نقطه رو به عنوان منتها تعیین کنیم. بعد شخصی روی این قوس حرکت کند برود و دوباره برگرده. این دو حرکت رفت و برگشتی متعدد میشه. این سوال هست که اینجا چطور؟ آیا اینجا تضاد هست یا نه؟ ابن سینا میگه اختلاف شخصی و عددیه. یعنی این دوتا حرکت اختلاف به شخص دارن. اون یه شخص از حرکت، این یه شخص از حرکت. دوتا نوع مختلف نیستن. چون دو شخص مختلفن تضاد ندارن، زیرا تضاد بین دو چیزیست که در جنس قریب داخل باشن، نه بین دو چیزی که در تحت یک نوع باشن. بین دو امری که در تحت یک جنس قریبن، یعنی بین دو نوع تضاد. تضاد بین دو شخص نیست. پس اختلاف شخصی در حرکات استدارعی قبوله، ولی تضاد در حرکت استدارعی قبول نیست. پس توجه کنید، تمام مطالب رو جمع کنید. یا اطراف نداریم تا تضاد داشته باشیم، چون با توجه به این که تضاد از ناحیه اطراف میاد، از راه دیگه نما تضاد تو حرکات راه نمیدیم، تضاد از ناحیه اطراف میاد. یا در حرکت مستدیر اطراف نداریم تا تضاد از اونجا بیاد، یا اگر اطراف رو بر اثر فرض یا چیزی دیگه تعیین کردیم و اطراف پیدا شدن، تضاد بین اطراف رو نداریم. وقتی تضاد بین اطراف رو نداشتیم، بازم تضاد حرکات نمیاد. سوم اینکه تضاد اطراف رو داشته باشیم، ولی در واقع تضاد نباشد، اختلاف باشد. چون تضاد بین دوتا نوعی، نه بین دوتا شخص. حالا اگر ما تضاد رو به این صورت داشتیم که مبدأ و منتهای این با مبدأ و منتهای اون دو شخص مختلف بودن ولی قابل اجتماع هم نبودن، ولی قابل اجتماع هم نبودن، ولی باید بگیم تضاد نیست بلکه ناسازگاریه، اما اسمش تضاد نمیتونه بگیم، اون تضاد قید داره و قیدش اینه که باید داخل متضادان داخلان تحت جنس قریب باشد و اینجا این قید حاصل نیست. همین مطلب رو میخوام تکرار کنم، همین شرح گفتم با عبارت جامع‌تر. گاهی در حرکت مستدیل اطراف نداریم، خب تضاد را پیدا نمی‌کنیم. گاهی اطراف داریم، این اطراف قابل انطباق بر یکدیگرن، اینجا هم تضاد نداریم چون اطرافمون نمی‌تونه متضاد بشه، ناسازگار نیستن، بر همون طرف هم. یا می‌تونن متضاد باشن. سوم، اطراف داریم، یعنی اینطور نیست که فرض نکرده باشیم اطرافمون معدوم و بالقوه باشن، بلکه موجود شدن، اطراف رو داریم و این اطراف با هم مقابله هم دارن، رو هم منطبق نمیشن، امکان انطباقشون هم نیست. یه قصه تیکه شده رو برداشتیم، یه حرکت رفتش کنشیم، یه حرکت برگشت، اطراف قابل انطباق نیستن جدان. اگر دایره بود میتونستیم بگیم حالا این دور میزنه، اطراف یه جور برخم منطبق میکنه، ولی نه، ما اطراف حالا اینطور پرد کردیم، حالا یا تو ذهنمون قطع کردیم یا تو بیرون قطع کردیم، الان دوتا دهانه این قوس به هم نمیرسه که این مبدأ و منتهی بخوان رو هم منطبق بشن، مبدأ و منتهی از هم جدا و ناسازگاری بینشون هست، ولی چون اختلاف شخصی است تضاد نیست، پس یا اصلا اطراف نیست، یا اطراف هست و متضاد نیستن، بر هم منطبقن یا میتوانن منطبق باشن، یا اطراف هست و انطباق هم نیست ولی بازم تضاد نیست. در جایی که اطراف نباشد که خب اصلا عامل تضاد نیست، در جایی که اطراف وجود داشته باشه تضاد نداشته باشه عامل تضاد هست، ولی تضاد نداره که بخواد تضادش رو حرکت بده. در جایی هم که اطراف هستند و قابل انطباق نیستن، اینجا هم عامل تضاد وجود داره، هم بگویید مثلا خودشون تضاد دارن، شاید هم نتونیم بگیم، ولی نمیتونن تضادشون رو سرایت بده، زیرا که دو شخص مختلف، دو شخص مختلف نمیتونن تضاد داشته باشن. این کل حرفیست که ایشون در این هنشش خط میگه. البته مطالب بیش از این هاست، من خلاصهشو گفتم، آنچه که نظری میخونم، آنچه که لازمه عرض کنم، اگر توضیحی لازم بود عرض کنم. هیچ متضاد
داریم؟
بله، اگر رفت و برگشت رو دو نوع بگیریم، اون وقت میتونیم متضاد خلق بگیریم، اگر نوع بگیریم. حالا ببینیم که ابن سینا چی میگه. و اذا کان، بعد از کان من یه جمله‌ای رو اضافه میکنم که ظاهراً باید اضافه بشه، نمیگم تو عبارت هست فارسی اضافهش میکنم، تو عبارت نیست، میخوام تقدیم بگیرم بشه، عبارتی اضافه میکنم که با اضافه کردن اون عبارت موضع بحثی که ابن سینا داره روشن میشه و اون حرکت رفت و برگشتی که شما فرمودید اصلا اینجا مطرح نمیشه. عبارت توجه کنید. و اذا کان در حرکت مستدیره وضعیه تامت الدوران، در حرکت مستدیره وضعیه تامت الدوران، بس تو اینجاست، بس نیستین اینجاست. وقتی در حرکت مستدیره وضعیه تامت و دوران این چنین است که گفتیم، فقط عرف که حرکت اینی که علال قوس الواحده هستن لا تتزاد، قوسشون جدا نمی کنه. عبارت بعدیش نشون میده دو حرکتی که بر قوس واحدن تضاد نداره. لأن الحرکه لا تلک القوس لا یعترض لها ان یکون مبدأها غیر منتهی. در حرکت مستقیم این چنین هست، یعترض لها یعنی یعرض لها، که مبدأش غیر منتهایش هست، غیریتن ذاتیه، مغایرتن ذاتیه. ببینید چون تضاد مغایرت ذاتی است، ایشون اونجا که میخواد تضاد درست کنه باید مغایرت ذاتی باشه، جایی که مغایرت ذاتی نباشه نمیتونه تضاد درست کنه، چون تضاد از اقسام تقابله، تقابل از اقسام مغایرت ها و غیریت های ذاتیه، جایی که غیریت ذاتی نباشه ایشون نمیتونه تضاد درست کنه. لذا در حرکت استدارعی مغایرت ذاتی رو بین مبدا و منتها بر میداره تا تضاد برداشته بشه. لأن الحرکه را تلک القوس بله، اون یه شرطشه که تحت جنس واحد باشن، یه شرطشه، ولی ممکنه دو نوع تحت جنس واحد باشن تقاضا ذاتی نداشته باشه. مثلا انسان پرست، مثلا انسان پرست و امر وجودی هم هستن، جوهر هم هستن، جوهر هم هستن، تضاد هستن بینشون نیست، تحت جنس خرید داخل هم. یکی از شرایط اینه که تحت جنس خرید باشه. لأن الحرکه لا تلک القوس لا یعترض لها، از این جهت که حرکت قوسیه، ان یکون مبدأها غیر منتهی، این من حیث حرکت قوسیه. حیث را اگه تحلیلی بگیریم معناش اینه، چون حرکت قوسی است مبدأش با منتهایش تغایر ذاتی پیدا نمی کند. اگر حرکت قوسی نبود بلکه حرکت استقامه ای بود، می شد که مبدأش با منتهایش تغایر ذاتی داشته باشد، اما چون حرکت قوسیست نمیشه. حیثه رو به حیثه تعلیلی گرفتن، چون این چه نیست، وقت در این صورت، در این صورت یه چیزی رو نمیخواد خارج کنه. یعنی توی این نقطه میتونه جمع بشه، مقایسه ذاتی نداره، یعنی توی این نقطه میتونه جمع بشه. پس من حیثه یه حرکت قوسیست تعلیلی گرفتن، معنیش این شد، چون حرکت حرکت قوسی است استقامه ای نیست، مبدا و منتهاش متغایر ذاتی نیستن و میتونن یه جا جمع بشن. بله، لا یعترض لها ان یکون مبداها غیر منتها، برش عارض نمیشه که مبداش غیر از منتهایش باشد، اون هم مغایرتا ذاتیه، بلکه مغایرتا فرضیه ممکنه، ولی مغایرت ذاتی بینشون نیست. با فرض میتونید یکی رو این بر فرض کنید، یکی رو بر فرض کنید. این اشتباه گفتم، بلکه با فرض مغایرت فرضیه داره، چون با فرض میتونید مغایرت ذاتی داره، منتها مغایرت ذاتیه که دو شخص مختلف درست میکنه ولی تضاد رو درست نمیکنه. این بعدا خود ابن‌سینا میگه. ولی یه روز زالک، زالک یعنی ان یکون مبدأها غیر منتهاها مغایرتا ذاتیه، یه روز این مطلب لقطع این یه روز و وقوف این یتفق، اگر قطعی بر این حرکت شما عارض کردید تو ذهن خودتون یا یا به توسط مثلا طول و غروب قطعش کردید این حرکت دورانی رو، یا به خاطر وقوفی که برای متحرک اتفاق می افتد، یه جا می ایسته داره حرکت دورانی می کنه روی یک دائره، بعد یه جا می ایسته، اون وقت یه عروض و زالش، یعنی مبدأ و منتهایی که غیر همند غیریتن ذاتیه پیدا میشه با فرض، با قطعی که عارض میشود بر دائره، یا بر به خاطر وقوفی که اتفاق میافتد برای متحرک. در این دو حالت شما میتونید برای مبدأ و منتها غیریت ذاتیه درست کنید. ولو لازالک، یعنی اگر قطع و وقوفی اتفاق نیفتد، لسه له ها، یعنی لین حرکت که توجه مستمر پیدا کند به مبدع معین، یعنی از اون مبدع معین شروع کرده، حالا توجه مستمر پیدا میکنه به اون مبدع، توجه مستمر یعنی حرکت مستمر، یعنی قطع نمی کنه وسط را، وقوفی حاصل نمیشه، توجه مستمر پیدا میکند به همون مبدع تا منتهایش روی مبدعش منطبق شود. وحیه یعنی در حالی که، وحیه حرکتون متصلتون واحدتون لاروفی افیه، در حالی که این حرکت، حرکت متصله که درش وجودی نیست. اینو توجه کنید، اشاره داره به همونی که من در جلسه اسبق گفتم. دایره رو فرض کنید کامل، بعد یه نقطه درش به نام الف تعیین کنید، نقطه مقابل رو به نام ب تعیین کنید، دو تا نیم دایره درست میشه، از الف رو قوس پایینی میاد تا به ب برسه، استمرار میده بدون انقطاع، از ب رو قوس بالایی میده تا به الف برسه تا یه داره کامل میشه. اینجا توجه مستمر پیدا میکند به سمت همون مبدع معین که الفه، در حالی که حرکت متصله واحده ایست که دارو جویه، یه سره داره میره بر نمیگرده، با این که مبدع تکرار میشه، اما این حرکتش بازگشت نیست، حرکتش فقط رفته. یه وقتی رو قوس پایینی از الف میره به ب، دوباره از ب رو همون قوس پایینی برمیگرده به الف، اینجا باز به الف رسیده، به اون مبدعی که معینی که از اول شروع کرده رسیده، منطقه بدون این که حرکت، منطقه با این که حرکت برگشتی داشته، اما در صورتی که از الف رو قوس پایین میاد به ب و از ب رو قوس بالا میره سمت الف، درسته که به همون مبدع قبلی، مبدع اولی توجه میکنه، ولی بازگشتی درش نیست، لا رجوع فیها، یه سره با حرکت استمراری میره و این تمام یک حرکت. ولو لازالک، اگر قطعی اتفاق نیفتد، وقوفی حاصل نشود، لسه حل حال، یعنی لسه حل حرکت مستدیر که توجه مستمر پیدا کند، الی المبدع بینه، توجه مستمر پیدا کند، چون قطع نکرده، چون متوقف نشده، لذا توجهش مستمره، توجه مستمر پیدا کند به مبدع معین، یعنی همون مبدعی که از اول از اون شروع کرده بود که نقطه الف، در حالی که این حرکت مستدیر از اولی که شروع کرد، حالا که داره مستمراً پیش میره، تا وقتی دو مرتبه به همون مبدع معین میرسه، در تمام این حالات حرکتون متصلتون واحدتون داره جوابی هم، حرکت متصلیست که درش رجوعی اتفاق نمیفتد. خب ببینید تا اینجا چی گفت؟ تا اینجا ایشون بیان کرد، البته قبلا مطلب و بعضیش قبلا گفته بود، در حرکت مستدیر اطراف نداریم تا تضاد از ناحیه اطراف بیاد، یا اطراف داریم به این صورت که الان دیدید، اطراف رو بلفل کردیم به این صورت که طرفی ممکن بود بر خودش دوباره منطبق بشه، یا طرف مقابل بر این طرف منطبق بشه، مثلا اول مبلغ داشتیم، بعد منتها آمد دوباره رو همین مبلغ منطبق شد و بعد همون منتها دوباره شد مبلغ برای حرکت بعدی. همینطور علی الدوام مبلغ و منتها به عنوان نقاط مختلف رو هم منطبق میشه. نقاط مختلف که میگم یعنی در دورهای مختلف، بلیه نقطه های چیه؟ در دورهای مختلف بر هم منطبق میشه. اینجا ملاحظه میکنید که حرکت واحده، تضاد نداره، مگر اینکه قطعش کنید. قطع کنید، وقوفی اتفاق بیفته، حرکت رفت و برگشتی باشه. این کارم که بکنید، ایشون میگه بازم دو تا شخص مختلف درسته، دو تا شخص تضاد ندارن، دو تا نوبت باشه. مطلبی نیست که من بخوام از خارج زیاد توضیح بدم، ولی خب بالاخره عبارتش چشم به تبیین داره. ایشون میفهمد که گاهی جسم متشابهی روی جسم متشابهی است، کره متشابهی روی کره متشابه. مثل پلک نهار که محیط بر پلک هشته، گاهی هم کره درون کره دیگر، هر دو متشابهند، باز مثل پلک هشتم که درون پلک نهار. اینا متشابه طبیعه و متشابه اجزا هست. وضع اجزایشون یکسان، طبیعت اجزایشون یکسان. اینا اگر حرکت کنند، اینا اگر حرکت کنند چی پیش میاد؟ اینا رو میگه حرکتش رو متعدد میشه، ولی تضاد پیدا نمیکنه، چون اختلاف شخصی دارن. همون بیانی که عرض کردم، چون اختلاف شخصی دارن، اختلاف نوعی ندارن، و در جایی که اختلاف شخصی باشه تضاد حاصل نمیشه. این نکته رو توجه کنید. من در بین کلماتم گفتم اجزایشون متشابهه، منظورم این نیست که اجزای فلک نهم و اجزای فلک هشتم متشابهه. فلک نهم هیولا و صورتش و هیولا و صورت فلک هشتم فرق میکنه، بلکه اجزای فرضی فلک نهم با هم متشابهه و اجزای فرضی فلک هشتم با هم متشابه به لحاظ طبیعت و همچنین به لحاظ وضع. به لحاظ وضع یعنی چینش. البته اونا اجزا ندارن، اجزایشون همش فرضیه. اجزای فرضی هم چینشش مساوی، اندازه شو نمیگیم. ما ممکنه شما در یه فرضتون یه جزء کوچیک فرض کنید، یه جزء بزرگ فرض کنید، چینشش رو باید متشابه بگیرید، چون دست شما نیست. شما با فرضتون که همین فلک میخواد اجزا درست کنید، ممکنه اجزا رو کوچیک و بزرگ یا بالا و پایین فرض کنید، ولی نمیتونید وضعش رو نظمش رو به هم بزنید، چون این درون همین فلک تعبیه شده، قابل نیست به هم بخوره نظمش. فقط میتونید کوچیک و بزرگشون یا بالا و پایین فرضش. اجزا متشابه هست، اجزای فرضی. طبیعتشون هم متشابه، چون فلک سر تا سر یک طبیعته. شما وقتی اجزای فرضی درست میکنید، این اجزا هم یه طبیعت هست، یه طبیعت هستون که متعدد نمیشه. پس هم تشابه در طبیعت دارن، هم تشابه در وضع اجزا دارن. خب این چنین اموری اگر میخوان حرکت کنن، اجزای تعیین شده شون به عنوان مبدا و منتها بر هم منطبق هم نشه، تضاد درست میشه. در فرض اجزایشون منطبق نشه، تضاد درست میشه. اگه اجزا منطبق بشه که نهایات در هم منطبق شدن، تضادی در خود نهایات نیست تا بخواد به حرکت سرایت کنه. اگر هم اجزا بر هم منطبق نشن، بازم تضاد نیست. چرا؟ چون بین اختلاف بین اشخاص نبینند. عبارت توجه کنید ول حرکات المستدیرتو آخر خط بعد فإنها حرکاتون، این ول حرکات المستدیره مبتداست، اون فإنها حرکاتون خبره. بعد توی خبر داره و این تکسرت، یعنی این وسخیه میاره. این تکسرت اول خط هشتمه، آخرای خط میگه فإنها تبتده او فای در برابر این وسخیه بارها بودن منه لکن دید لکنها تبتده او من وز این تاخر. عبارت یه عبارت طولانی به هم وصف شده است. جمله ها رو ابن سینا تقطیع نکرده، جدا جدا نکرده، ولی با این ترکیب مختصری که من کردم این عبارت طولانی روشن میشه. عبارت رو معنی میکنه ولی حرکات المستدیرت الوضعیه، نه مستدیر مکانی. حرکت مستدیر وضعی، فرق بین مستدیر وضعی و مکانی که چند بار تا حالا گفته شده، ولی حرکات المستدیرت الوضعیه به طور مطلق و خصوصا آنجایی که جسم متحرک متشابه باشه. خصوصا ما یکونو منها، یعنی ما یعنی حرکتی که یکونو از بین این حرکات مستدیره یکونو لجسم متشابه از حرکات مستدیره وضعیه مال هر جسمی که باشد به طور مطلق. بعد میگه و خصوصا ما یعنی حرکتی که یکون و منها، یعنی از بین اون حرکات مستدیره یکون و لجسم متشابه از مثل فلک. حرکت مستدیره که باید چنین جسمی باشد مثل فلک. حالا این جسم موضوع است، نهاده شده است ادا جسم متشابه الاجزا مثل فلک نهم که موضوع است بر فلک هشتم. که فلک نهم متشابه الاجزا است، موضوع است بر فلک هشتم که اونم متشابه الاجزا است. بله دیگه، منطقه مهم متشابه الاجزا بودنش. نه اون که توپی رو توپی بذاریم که حرکت مستدیره شون رو هم دیگه نیست، اون بر خودش حرکت میکنه یعنی بر خودش حرکت میکنه. ایشون میخواد طوری بگه که تمام این اجزا رو تمام اون اجزا بشه، جسمی متشابه اجزایی که تمام این جسم روی تمام اون جسم بشه. اون توپی که شما روی توپی دیگه میذارید یه نقطهش به هم تماس داره، یه نقطه این دو تو توپ هم تماس داره، بقیهشون تماس نداره. وقتی هم که حرکت میکنه اون برای خود حرکت میکنه، این برای خود. اون هم میتونه درست کنی، ولی ایشون ظاهرمون نمیگه که با کلمه خصوصا هم داریم میاریم.
میشه
مستقیل
مکانی دیگه؟
بله؟
میشه
حرکت مستقیل مکانی نبست؟ کدام؟ توپ رو توپ دیگه باشه، اگر بچرخه رو توپ دیگه، یه توپ رو توپ دیگه بچرخه میشه مستقیل مکانی از بحث ما بیرونه. اما یه توپ رو زیر نگردن، یه توپ هم رو خود رو خود همون دور همون جایی که هست بچرخونه، به طوری که نقطه تماس توپ رویی با نقطه تماس توپ زیری فرقی نکنه. اینجا دیگه حرکت مکانی نیست، اون بالایی داره حرکت وضعی برای خودش میکنه، پایینی داره حرکت وضعی برای خودش میکنه. اینا رو نمیشه خیلی با هم مقایسه کرد، چون ببینید ما میخوام مبدأ و منتهاشون رو یه جوری با هم وصف کنیم، یعنی باید یه چی روی یه چی باشه که وقتی مثلا من دارم اون بالایی رو حرکت میدم مبدأش رو از طریق همین پایینی تعیین کنم و در حرکتش بدم منتهاش هم از طریق همین پایینی رو درست کنم. مبدع و منتهاش یه جور به هم مرتبط بشه. اون شغلی که شما فرمود اونها مثال خوبیه، ولی شاید ابن سینا هم نشاید، بچه ظاهرا توجه به اون نداره. حالا اگر هم ببینید در کلام ابن سینا توجه به اون هست و مطلب ابن سینا اونجا پیاده میشه، چه ابن اونجا پیاده شد بگید یه مصداقش اونجاست یه مصداقش اونجا. حالا من دارم این مصداق رو توضیح میدم که پلکی روی پلکی باشه. اگر فرمایش شما هم تمام مطالب ابن سینا در موردش اجرا شد، اون هم میشه مصداق دیگری برای کلام میشه. و حرکات المستدیرت الوضعیه و خصوصا حرکتی که یکون و از بین اون حرکات مستدیره لجسم متشابه الاجزا، متشابه الاجزا رو بعدن میگه که منظورم از تشابه چیه. لجسم متشابه الاجزا موضوع این علا جسم متشابه الاجزا، مثل فلک نهم که نهاده شده بر فلک هشتم، او موضوع اون فی جسم متشابه الاجزا. این دیگه روشنه که این فی جسم یعنی محاط باشه، اون علا یعنی محیط باشه، این فی یعنی محاط باشه. او موضوع این یا این یعنی جسمی که موضوع است، فی جسم متشابه الاجزا، که این مثل فلک هشتم است که نهاده شده در جسم متشابه الاجزا، یعنی در فلک نهم. مرادتون از متشابه الاجزایی که گفتید چیست؟ عن المتشابه فی طبیعه یک و فی وضع الاجزا دو. این اصلا مراد خودش بعدن بیان میکنه. مراد ما از جسم متشابه جسمی است که اجزاش در طبیعت متشابه باشد و اجزاش در وضع و نظمشون متشابه باشد. خب حالا ول حرکات مستدیره چه به خصوص از جسمی که متشابه باشد و فوق جسم دیگر، یا متشابه باشد و در جوف جسم دیگر، این حرکات مستدیره و انها حرکاتون حرکاتن که و این تکسرت و تخالف ولو تکسر و تخالف دارن لیکن فعنه ها. من اون فعنه های بعدی رو مربوط کردم به این تکسرت، اشتباه بود، این فعنه ها رو ندیدم. این فعنه های اول مربوط به این تکسرته، یعنی فای در فعنه ها به من لیکن فإنها حرکاتون، این چه حرکات مستدیره حرکاتی هستن که اگرچه تکسر دارن، اگرچه تخالف دارن، ولی تکسر و تخالفشون شخصی است، لذا از سنخ تضاد نیست، تخالفشون از سنخ تضاد نیست. و این تخالفت لیکن فإنها تتکسر و تتخالف بالعدد، یعنی به شخص نه به نوع. لأن كل حرکت منها تمت فإنها تبتد من وضع. هر حرکتی از این حرکات مستدیره که دور کامل بشه از وضعی شروع میکند که اون وضع ممکنه بالفعل وضع بشه، به وضعی ختم میکند که ممکنه اونم بالفعل کنه. ببینید ابن سینا داره اون نقطه های مبدا و منتها رو با فرض بالفعلشون میکنه که مبدا و منتها پیدا بشه، یا به قول ما برای این حرکات اطراف درست بشه. فعن نهایی هر حرکتی از این حرکات مستدیده که تمت تمام بشود، یه دوره کامل بشود، فعنها تبتد و من وضع اضاف فرز این وضع بلفه و تنتهی الى وضع، بازم اضاف فرز این وضع بلفه که میخواد با فرض مبدع منتها رو تعیین کنه، بلفهلش میکنه. قبل از فرض این مبدع منتها تعیین ندارن، وجودم ندارن، مگه وجود بالقوه. بعد از اینکه فرض میکنید تعیین پیدا میکنن و وجود میکنن، وجود بالفعل پیدا میکنن، منتها وجود بالفعل فرضی، نه وجود بالفعل قطعی و فرضی. فإنها تبتدع من وضع، اگر این وضع رو بالفعل قرار بدید و تنتهی الى وضع، اگر این وضع رو هم بلکه قرار بدید، خب حالا مبدع و منتهای فرضی پیدا شد، بالفعل هم هست که لختلاف بینهما الا بالعدد، این صفت است برای هر دو وزن، ضمیر بینهما به همون هر دو وزن برمی‌گرده. دو وضعی که بینشون اختلاف نیست الا بالعدد، یه وضع ایشون مبدع گرفت، یه وضع منتها گرفت. حالا بین این وضعی که مبدع است و اون وضعی که منتها است می‌فرماید لا اختلاف بینهما الا بالعدد، بین این دو وضع اختلاف نیست مگر اختلاف شخصی و عدد. خب مبدع و منتها رسیدگی شد، بین مبدع و منتها هم نقاطی هست، اونا موجود بالقوه‌اند، اگر کسی اونها را فرض کنه اونا میشن موجود بالفعل، اونا میشن موجود بالفعل، ولی تمامشون همینطورن که این نقطه وسط و اون نقطه دیگری که اونم وسط اختلاف شخصی دارن، اختلاف نوعی ندارن. همونطور که مبدا و منتهای تعیین شده به وسیله فرض اختلاف شخصی دارن نه نوعی، همچنین نقاطی هم که بین مبدا و منتها فرض میشوند با هم اختلاف شخصی دارن. پس تمام نقاط چه مبدا باشن چه منتها باشن چه بین مبدا و منتها باشن، همه اختلافشون با یکدیگر میشود اختلاف شخصی نه اختلاف نوعی. ضمیر لهو رو برمیگردونی به جسم متحرک به حرکت مستدیره وضعیه که از حرفای قبلمون فهمیده میشه. ما چنین جسمی در کلمات نیاوردیم ولی فهمیده میشه. و یکون لئین جسم در وسط هم اوضاعی اضافه رو زد بدونی، اگر این اوضاع رو بفرق کنه وضعهای یعنی نقطه های هم شما پیدا میکنید که میشه بهشون اشاره کرد. بعد از اینکه فرضشون کردی و بفرقشون کردی میشن وضع، میشن قابل اشاره. که لم تکن مخالفتن لما قبلها الا بالعدد، این وضعها یا نقطه ها که در وسط فرض شدند هیچ کدامشون مخالف با ما قبل خودشون نیستن الا بالعدد، همچنین مخالف با ما بعد خودشون نیستن الا بالعدد، با ما قبلشون و ما بعدشون مخالفت بالعدد دارن، دارن نقطه های وسطی رو فرض میکنن. همونطور که مبدا و منتها مخالفت بالعدد داشتن، نقطه های فرضی هم هر کدومشون با ما قبلشون و ما بعدشون فقط اختلاف بالعدد دارن. دوباره همین مطلب رو تکرار میکنه به عبارت جمع‌تری، میگه کل حرکت منها زمینش به حرکات مستقیل برمیگرده که در سطر ششم همین صفحه آمده بوده، الان سطر دوم میدن در چهارم خط قبل بوده. کل حرکت از این حرکات مستدیره، فإن مبتدا حل مفروض یک، و منتها حل مفروض دو، و وسط حل مفروض سه، هر سه لا تخالف و حرکتا اخرى الا بالعدد. الان دقت کنید، تا حالا در یه حرکت سه تا نقطه درسته، مبدا منتها وسط، در یه حرکت، و اینا رو با هم سنجید خب اختلاف بالعدد دارم. حالا نقطه های مبدا در یک حرکت، نقطه های منتها در همون یک حرکت رو، نقطه های وسطی در همون یک حرکت رو می سنجیم با نقطه های مبدا در حرکت دیگر، نقطه های منتها در حرکت دیگر و نقطه های وسط در حرکت دیگر، بازم میگه اختلاف بالعدد. چه نقطه هایی که در خود یک حرکت فرض میکنه یا در خود یک متحرک فرض میکنه، ملاحظه کنید چه نقطه هایی که در دو تا متحرک فرض میکنه، اختلاف به شخص و به عدد، اختلاف نوعی نیست. و کل حرکت از این حرکات مستدیره. فإن مبتدای مفروضش، منتهای مفروضش، وسط مفروضش، لا تخالف حرکتا اخرى، یعنی لا تخالف با نقطه های حرکت اخرى، لا تخالف با مبتدای مفروض حرکت اخرى، با منتهای مفروض حرکت اخرى، با وسط مفروض حرکت اخرى، لا تخالف الا بالعدم. حرکت اخرى یعنی حرکت اخرى منها، اینجا منها مقدره، اونجا گفت کل حرکت منها لا تخالف حرکت اخرى منها. اینو توجه کن، این وسطاشو حذف کنید، عبارت اینطور میشه: کل حرکت منها لا تخالف حرکت اخرى منها، منها مرتبط باید میگه به همون حرکات مستدیره، الا تخالف الا بالعدم.
یعنی اگر پنج شرط مستدیره همین جزء
همین هیچ کدوم از
حرکت
حرکت
دیگه
یا نه حرکت جسم محاط به محیط رو میتونه بگیره. مجرد نیشون فقط جسم یک محاط یکیش محیط، آیا اون محاط که داره بیشتر ما وضعها رو گفتیم، حرکت ها رو بعدا میزن، اولیشون در یک حرکت وضعها رو میزن، بعد در دو حرکت وضعها رو میزن، بعد که وضعها رو در دو حرکت سنجید خود دو حرکت هم باید میزن پله پله جلو میزن.
دو حرکت از همون
جسم محیط رو یکی از محیط، یکی از محیط،
یعنی
هر چه تو محیط مون حساب میاد، بله، یه حرکت از محیط، یه حرکت از محیط. ببین من اصلا هم داره تکرار میکنه، ولی در واقع تکرار نیست. اون اول یک حرکت رو ملاحظه کرد، وضع مبدأش، وضع منتهاش و وضع وسطش رو رسیدگی کرد. خب اینا با هم اختلاف شخصی دارن. بعد آمد دو تا حرکت رو ملاحظه کرد، به وضعاش نظر کرد، گفت وضع مبتداهاشون اختلاف شخصی داره، وضع منتهاهاشون اختلاف شخصی داره، وضع وسطشون اختلاف شخصی داره. یعنی سه نقطه از این حرکت با سه نقطه از اون حرکت سنجید، گفت اختلاف شخصی داره. بعد میگه فهیه لا تخالف ها ایلا برد، فهیه یعنی اون کل حرکت منها، لا تخالف ها یعنی لا تخالف حرکت اخرى را ایلا برد. یعنی بعد از اینکه وضعها رو سنجید با هم، گفت اختلافشون بالعدده، حالا خود حرکت ها رو به هم میسنجه، یه اختلاف این دوتون باید.
از نظر اینکه هیچ
کدوم از
حرکات
جسم محیط
با هیچ کدوم از حرکات جسم
محیط تضاد نداره، تخالف داره، تضاد نداره. حرکت محیط با حرکت محیط تضاد نداره. اول نمیگه حرکت محیط با محیط تضاد نداره، بحث رو میرون به اجزا. اول میگه اجزای حرکت محیط با اجزای حرکت محیط تخالف بر عدد داره، چه اجزایشون منتهاهاشون باشه، چه مبتداهاشون باشه، چه وسطیهاشون باشه. بعد که اجزای این حرکت رو با اجزای اون حرکت متخالف بر عدد کرد، میاد سراغ خود حرکت ها، میگه خود این حرکت ها با خود اون حرکت مخالف بر عدد داره، هست تضاد بین حرکت ها نیست.
من
رو برگرده به حضرت مستدر بزیگه، اون حرکت مستدر بزیگ، من رو جزم محیط بود، جزم متشابه اجزای اولی محیط.
نه، دوتا
داشتیم، او موضوع این، او موضوع این، هم محیط رو گفت، هم محیط رو گفت، هر دو رو گفت، هم محیط رو رسیدی کرد، هم محیط رو رسیدی کرد، جدا جدا. بعد که رسید به اینجا هر دو رو با هم سنجید، از چنم اول هر متحرکی رو جدا می سنجید، حرکت محیط تنها سنجید، گفت مبدأش با منتهایش با وسطش اختلاف عددی داره، اختلاف به عدد داره. حرکت محاط هم سنجید، همینو گفت، گفت محیطش، گفت مبدأش، منتهایش، وسطش با هم اختلاف به عدد داره. این دو حرکت رو جدا جدا سنجید، بعد اومد دو تا رو با هم سنجید، یعنی محیط هم حرکت کند، محاط هم حرکت کند، وقت اجزای محیط رو با اجزای محاط سنجید، آخر سر هم خود محیط رو، یعنی حرکت محیط رو با حرکت محاط سنجید. یعنی شما دو تا حرکت در نظر میگیرید؟
دو
تا حرکت مال یک کره؟
یعنی
چه بی نداره؟ دو تا حرکت داره میخواد مال یک کره میشه، میخواد مال دو تا کره
میشه.
بله، حالا شما هم میخواد دو تا کره رو، یعنی یک کره رو دو تا حرکت دارش درسته ببینم که میگه دو تا حرکت باید موضوعشون یکی باشه و این صدق میکنه اونجایی که دو تا کره یک دو تا کره دو تا حرکت داشته باشه حرکتشون با هم مواصل وقتی اینجا موضوع واحد نیست ولی چند واحده هر داره متشابه گره هر داره بعض ارزاشون یکی گره مثل هم گره یکی رو محاط کرد یکی رو محیط کرد اینا داره نزدیک میکنه اینکه موضوع واحد باشه تو تاریخات رو با هم بسنجید ایراد نداره اونی که شما میگی شاید واضح‌تر باشه بخاطر اینکه یک فرقه دو بار حرکت میکنه یک حرکت رو با حرکت دیگر شما زنگی وقتی اینجا دیگه واقعا موضوع یکی موضوع تو تاریخات رو باشه فهیه الله تو خالق با ایلا بردد تا اینجا صغرای بحث رو شد یعنی یک مقدمه رو کن مقدمه چی بود؟ این حرکت مستدیر وضعی تام و دوران با اون حرکت مستدیر وضعی تام و دوران تخالف بالعدد داره این میشه سکر بعد کبرا رو زمین میکنه میگه دو چیزی که تخالف بالعدد داشتن تضاد ندارند زیرا در تضاد تخالف به نو لازم است تخالف بالعدد کافی نیست این کبراش نتیجه میگیره پس این دو تا حرکت مستدیری که ما برام سنجیدی میشون تضاد نداره اونو کبرا نگاه کنید ولا شیعه من ما لا یتخلف الا بالعدد به ازداد لا شیعه به ازداد بله لا شیعه من ما لا یتخلف الا بالعدد یعنی از بین چیزهایی که تخالفشون جز بالعدد نیست فقط تخالفشون تخالفش شخصی است هیچ یک از اینها به ازداد نیست هیچ یک ضد دیگر نیست بل یجب ان یکون از ضدان نوعین تحت جنس قریب این حاشیه بود خوندم این جلال خوندم حاشیه بود که بر همین قسمت زده شده ولا شیئا مما لا یتخالف الا بالعدد به ازداد از بین چیزهایی که تخالفشون فقط بالعدده هیچ کدومشون ازداد نیستن معشی میگه بل یجب ان یکون از ضدان نوعین تحت جنس قریب و دیگه هم میگه که کبرا زمین این کبراست دیگه کبرا رو زمین میکنه نتیجه میگه پس این دو حرکت مستدیری که حالا روی دو کره انجام میشه یا با قول شما با یک کره انجام میشه این دو حرکت مستدیر با هم تضاد میکنه و این کانت تستحیل و ان تجتمع ولو اینکه این دو شیئی که اختلاف بالعدد دارن به خاطر اختلاف داشتنشون محال است که مجتمع بشدن ولی صرف استحاله اجتماع تضاد درست نمی کنید. باید استحاله اجتماع دو نوع باشد، نه استحاله اجتماع دو شخص. و این کانت این حرکت ها یا اون اجزا، البته اول اجزا بعد هم حرکت ها، زمین به هر دو میتونه برگرده. و این کانت اون اجزاء مفروضه یا اون حرکات تستحیل و انتشتمه، ولی اون که محال است جمع شدند، ولی مطلق عدم اجتماع که تضاد رو افاده نمی کنه. مطلق عدم اجتماع اختلاف رو افاده می کنه، بر اختلافی که تضاد نیست.
چون دو
تا
شخص متفقه
طبیعتا و تضاد و تضاد ذاتی باشه، لذا دو نوع مختلف باید باشه که ذاتشون برقرار کنه. الا دو شخص ذاتشون فرق نمی کنه، عوارضشون فرق نمی کنه، ذات باید
به حد بالا شده. بله، درست کردم به حد بالا شده کنم که ایشون همین خصوصانشون
این مطلبه که همین درست خصوصانشون باشه، همین خصوصانشون. این اشکال شما کرده بودی؟ گفتیم بدن میگه؟ مثلا یاد اشکال شما نبودم.
خاطر
من این جواب دادم. مثلا یاد اشکال نبودم. خوندم داشتم میرفت. اشکال شما این بود که چرا گفت بل حرکات المستدیرت الوضعیه و خصوصا این خصوصا ذکر مطالبی که در بعد از خصوصا میگه همه با خود اون مورد خصوصا تطبیق میکنه. به طور مطلق نمیشه گفت اونجایی که تشابه هست این حرفا درسته، اونجایی که حرکت مستدیره وضعیه رو داریم ولی کس متشابه نیست شما میفهمید این حرفا درسته. چرا خصوصا رو همین فهمیدید؟ ببینید چطور شما میگید، چطور شما میگید که در موارد دیگر درست نیست؟ اونجا که اجزا متشابه نیستن، نه در وضعشون نه در طبیعتشون، اونجا شما باید اجزای فرضی درست میکنید، اجزای فرضی باید درست میکنید. اجزای فرضی درست کردید اختلاف شخصی میشه، حرکت هم اختلاف شخصی پیدا میکنه.
وقتی اختلاف در طبیعت میشه بازم با بیگه بلعدت میشه بگم بیگه بیگه نوعیه چیزون رو طبیعتشون با اگر طبیعت فرقی نه داری با خصوصان رو باید برمیم، یا اگر خصوصان رو لازم بودی اون رو بغرد از خصوصان داریم، اگر خصوصان اینجا لحاظ بیگه این چه خصوصان
نه خصوصان یعنی اونجا که طبیعت ها یکی باشه به قول شما ذات ها میشن یکی، نوها میشن یکی، اون وقت اختلاف در قهره میشه اختلاف شخصی. یعنی اونجایی که دو تا جسم طبیعتشون یکی باشه، دو تا جسم طبیعتشون یکی باشه، اختلافشون اختلاف شخصی میشه و اختلاف شخصی اختلافی به عوارض اختلاف به ماهیت نیست. اما اونجایی که تشابه نداره، اونجایی که تشابه ندارن که قبل از خصوصا ذکر کرده، اونجا اختلاف دو جسم اختلاف طبیعی میشه و اختلاف طبیعی منشأ اختلاف نوعی است، اونجا شاید تضاد رو راه بده. این اشکال شماست، اشکال خوبی هم هست. ابن سینا در هر دو مورد میخواد اختلاف شخصی کنه، منتها در یک مورد اختلاف من میکسم یادم بید. شما یادتون بید. شما چیزانتون نگه دارید. یادتون نرد. یادم بید. ابن سینا میخواد در هر دو مورد اختلاف شخصی کنه. منتها در یه مورد میگه اختلاف شخصیه. در یه مورد میگه اختلاف به طریق اون شخصی. اینطوریه دیگه. شما اشکال میکنید. اونجا که تشابه بین طبیعت ها باشه که با کلمه خصوصا واردش شده، اونجا دو تا ذات یکی میشن، دو تا ذات جسم ها یکی میشن، اختلاف نوعی پیدا نمیشه، اختلاف شخصی میشه، هر که میزینا کاملا جا میفته. اما اونجا که تشابه بین دو جسم نیست، اختلاف نوعی بین دو جسم هست، چون تشابه در طبیعت ندارن، اختلاف در طبیعت دارن. اختلاف در طبیعت این اختلاف در ذات، این اختلاف در نوعیت. پس دو تا نوع هست، اونجا که دو تا نوع هست اختلاف میشه اختلاف نوعی، ایشون چطور اونجا اختلاف شخص هست؟ این سوال شد. جواب اینه چه؟ اختلاف نوعی و شخصی در دو تا جسم، در دو تا جسم، نه در دو تا حرکت. اونجا که جسم ها اختلاف شخصی دارند، حرکت هاشون اختلاف شخصی دارند. اونجا که جسم ها اختلاف نوعی دارند، باز حرکتشون اختلاف شخصی دارند. در هر صورت اختلاف بین حرکت ها اختلاف شخصیه، خصوصا اونجایی که جسم ها هم اختلاف شخصی داشته باشند. یعنی ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا بین دو تا جسم نمیخواد مقایسه کنه که اختلاف نوعی دارن یا ندارن. دو تا جسم میگه که اگه اختلاف نوعی داشتن، حرکت هاشون اختلاف شخصی دارن. اگر دو تا جسم اختلاف شخصی دارن، حرکت هاشون به طریق اولا اختلاف شخصی دارن. متوجه میشین ابن سینا چی داره میگه؟ خصوصا این بناش اینه، نه اونی که شما دارید برداشت میکنید.
یا دخیل نیست.
ایشون میگه که در هر دو صورت، یعنی چه جسم های متحرک اختلاف نوعی داشته باشن، چه اختلاف شخصی، چه تشابه به اعتبارات دیگه، چه تشابه داشته باشن، چه نداشته باشن، حرکتشون اختلاف شخصی دارن. منطقه اگر جسم ها اختلاف شخصی داشتن، حرکتشون بالخصوص، یعنی به طریق اولا اختلاف شخصی دارن. اینجوری داره بخصی اختلاف شخصی بین حرکت ها میندازه، یا اختلاف شخصی رو بین مبدأ و منتها بودن اجزا میندازه. نه خود اجزا با هم اختلاف شخصی داره، مبدأ بودنشون، منتها بودنشون، وسط بودنشون، این اختلاف شخصی است. اختلاف شخصی رو توی جسم لازم نداره. میگه توی جسم ممکنه اختلاف شخصی باشه، ممکنه اختلاف نوعی باشه، ولی اگه اختلاف شخصی باشه ما بهتر حرف میزنیم، راحت حرف میزنیم. توی اجزا مبدا شدنشون، منتها شدنشون، وسط شدنشون و همچنین تو حرکات اختلاف شخصی. خیلی عرفش دقیقه اشکال شما خیلی خوب بود. قبل داشتیم
مثلا
تیار و نصیبی
با
تیار و نصیبی فرق بوده، زنگوری با زنگوری اثری با زنگوری غیر اثری فرق بوده. اونا اختلاف شاید اون اختلاف شخصی باشه، من اون نیست. شما پس از این ازمان قوی تر نیست، هفت سه به قبل بر من به عنوان نقص میرید و از این یاد نمیسوشی چی گفتیم؟ بله یه جا بود که گفت اصفی 279. بله اختلاف تیاران اسطوری و تیاران نسلی درست کرد و نحلی اصلی و نحلی نبی درست کرد. اختلافات آن شخصی بود، با این بود اصلا مباحثش من یادم نیست. شما یادتونه دارید در نقص بودید، من باید مراجع کنم این نقصتون مراجع کنم. هر صفحه بگذره صفحه قبلش از من نپرسید، من یادم نیست. شما چیزی کسا بپرسید؟ حرکت دورانی به الوسف درست نمی کنیشون، الوسف رو میاره بعدن مثلا می کنی که همین فصل مثلا، اما در حرکت دورانی نمی آره، توی حرکت مستقیم می آره، توی حرکت دورانی ایشون تصاد اصلا قبول نمی کنی.
چه
فرقی میکنه؟ وقتی از بالا میاد پایین، دوباره از پایین میره بالا، در دور و بعدی برن عکسش میکنه.
نه، حرکت قوس اولی با قوس دوم از هیسی مدهی
هیل به مدهی هسته و بعد به عکس نمیشه. ببینید شما میگید که ما یه دایره رو دیوار میکشیم نه رو زمین، که دایره بشه عمودی نشه. یه نقطه بالای دایره است، نقطه پایین دایره است. متحرکی رو راه میندازیم، از بالا میاد پایین، از پایین میره بالا. یکی دیگر رو راه میندازیم، از پایین بره بالا، از بالا بیاد پایین.
یعنی
حرکت های روز تقریبی دو تا فوکس رو ملاحظه بکنیم. این متحرک باید که از اون تحرک بیاد بیف سیف بشه، شاید مبدع سیف بشه، چون مبدعش میشه رفت سیف منتهاش میشه گیر از مبدع و منتها به نیست سیف و ایر برای ما هم بگیر. بله، رو دیوار بچشیم، یه مبدومت های ارگسف میتونیم درست کنیم. یعنی یه نقطه بالا میگیریم، یه نقطه پایین میگیریم، دایره با این دوتا نقطه به دو قسمت دست راست و دست چپ تقسیم میشه. وقت یک متحرکی از بالا رو قوس دست راست میاد پایین، بعد همین متحرک
بعد
از توقف رو قوس دست چپ از پایین میره بالا. حالا این حرکت از بالا به پایینش با حرکت پایین به بالایش تضاد دارد یا نداره؟ شما ساکت بگید.
از اینکه
چون مبدا و منتها تضاد دارن، یعنی یکی ال به یکی سفره. چون تضاد البته به ذات دارن، تضاد به صفت دارن، یکی صفت ال داره، یکی صفت صفت داره، بین ال و صفت تضاده. پس باید بین این دو نقطه ما به اعتبار ال و صفتشون تضاد درست کنیم. خب حالا یک حرکت از بالا شده به پایین و یک حرکت از پایین شده به بالا. ولی متحرکاش یکیه، ولی متحرکاش کار نداره، میخواد یکی بشه، میخواد دوتا. موضوعش هم دوتا شده، ولی باز ما ببینیم کار نداره. میخوام ببینیم این دوتا با هم تضاد داره نه. این دوتا حرکت ها با هم تضاد داره. شما میفهمید چون مبدا و منتها تضاد دارن، پس باید ما اینجا تضاد رو قائل بشیم. اینجا باز همه حرفای ابن‌سینا رو دوباره تکرار می‌کنم. یا هنوز مبدأ و منتها رو تعیین نکردید، اطرافی نیست که تضاد داشته باشن و تضادشون به انعکاس بده، یا اطراف رو تعیین کردید، اطراف رو تعیین کردید، که شما هم تعیین کردید. اینجا اطراف هستن، خودشون تضاد ندارن، خودشون تضاد ندارن و چرا تضاد نداره؟ چون یکی بر دیگری میتواند منطبق شد. حالا میرسیم بود. یکی بر دیگری میتونه منطبق بشه، اگر حرکت وضعی باشه. شما حرکت مکانی داریم تصویر بود. اگر حرکت وضعی باشه، یک نقطه که مبدأ است بر نقطه دیگر که منتهی است میتونه تطبیق کنه. پس بین اون مبدأ و منتها تضاد نیست، تو قابلیت انطباق دارن. ولی یکی علم باشه، یکی سر قابلیت انطباق دارن. حرکت حرکت مکانی، حرکت وضعی نیست، ولی شما میتونید این دایره رو به حرکت وضعی حرکت بندازید، وقت مبدأ و منتها رو هم منطبق میشه. وقتی منطبشون تضاد ندارد، تضاد که نداشتن، اون متحرک مکانی هم که دو اینا حرکت میکنه، مبدا و منتهای حرکتش تضاد ندارد. ایشون اصلا تضاد رو تو اطراف، وقتی که اطرافتون توی دایره باشه، نمیاره تضاد، قبول نداره تضاد تو اطراف باشه. علت عدم قبولش هم اینه که اینجور برای منطبق میشه، قابلیت انطباق داره. وقتی قابلیت انطباق دارن، تضاد بینشون نیست. تضاد اونجاییست که دو شی نتونن جمع بشن، بتونن تعاقب کنن. این دو تا با هم میتونن جمع بشن، خب تضاد ندارن. اطراف میشون اصلا متضاد نمیگیره. وقتی متضاد نیستن، حرکت ها متضاد نمیشن. از نوعی اطراف. مگه از نوعی دیگه درست. در فصل بعدی ایشون تضاد حرکت و سکون را مطرح می‌کنه. و از ناحیه مافی هم تصادف درست کنه. حالا بحثش چه میشه؟ حالا میتونیم سوال کنیم آیا در حرکت دبرانی هم به برکت حرفایی که در فصل بعد میزنه بگیم که در حرکت دبرانی هم آیا ممکن است که به اعتبار تضاد مافی ما بتوانیم بگوییم که حرکت و تضاد دارن؟ مثلا در این مثالی که شما زدید مافی یکی اون قوس دست راسته، مافی دیگری قوس دست چپ. این به اعتبار دست راست و دست چپ بودن میتونیم اون دوتا مافی ها رو متضاد بگیریم یا نمیتونیم؟ اون نقطه ها رو ایشون میگه بر هم منطبق میشه اگه حرکت دبرانی بدید. مافی ها رو میتونیم بر هم منطبق کنیم، یعنی جمعشون کنیم، مثل از میکنم یعنی طوری که دلا کنیم یکی قوس یکی به قوس دیگه که مافیا بشه یکی. اگه این باشه در حرکت مسلم این کار میتونیم کنیم، در حرکت مسلم ما میتونیم این کار بکنیم. در حرکت مستدی اگه کردیم از میکنم در حرکت مسلم میشه. آیا ما میتونیم از این طریق بگیم مافی ها متضادند نمیتونیم بر هم منطبقشون کنیم؟ جواب اینه که نه، اصلا از طریق مافی ما نتونستیم، از طریق مافی ما نتونستیم اصلا تضاد رو شروع کنیم، از طریق مافی ما نتونستیم اصلا تضاد رو درست کنیم. یادتون از قبلا گفتیم مثلا مافی نمیتونه تضاد بیاره، در سکون حرکت بحث دیگریه که بعدا میاد. اینجا اصلا از طریق مافی تضادی نیست که شما بگید ما میتوانیم مافی ها رو بر هم منطبق کنیم و تضاد رو منتفی کنیم. در حسن نظریشون اینه دیگه، دوباره تکرار رو میکنیم، میگه در حرکت مستدی اصلا تضاد نیست. بله؟
مافی ها
بر همون طرف باشن حرکت میشه یک. تایید میکنه؟ تایید میکنه که تضاد نداره.
چون
از این میگونه
در
بر حرکات المستدیره الوضعیه این سرخط نمیشته بشه. خیلی از این جاها باید سرخط نمیشته بشه. من تذکر هم نمیگرد یک میشه میگرد. بعضی جاها باید متصل نمیشته بشه. اون جایی که خوده تخصیعش خطرناکه من میگم متصلش کنم. بله خیلی جاها هست که باید متصل بشه. خیلی جاها هست که باید سرخط خیاد. بله ایشون بر بگیم تخالف. اونجایی که تضاد نیست ابن سینا تخالف رو قبول داره، تضاد رو قبول داره، اختلاف شخصی رو قبول داره. من اونجا میخواستم دوباره برگردم میخواستم دو معنی کنم، یکی حیثه رو تحلیلی بگیدم که معنا کرد، میخواستم مطلب رو تمومش کنم دوباره برگردم حیثه رو احتراز بگیرم که دیگه
اونجا
به
احتراز خود حرکت باشه
اونجا لازم نیست که مدرم اونجا هاش دارم اونجا باشه. ولی ما اگر این حرکت رو بسیداره یکم اونجا حرکت قوسی به این اعتبار کرده است. خب من میخواستم پس تو تمومش کنم ولی زمان نمیرسه. خیلی حرف زدیم و خیلی بزنید باشه این شده بزنید.